بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرس بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام لعنت بکنیم، شب و روز لعنت بکنیم تا آسمان ها و زمین برقرار است لعنت بر اونها باشد، باز جا دارد اون لعنتی که باید بر اونها جاری بشود، فقط عاجز هستیم از لعنت کردن. در نهایت از خدا می‌خواهیم که اندازه علم خودش بر اونها لعنت کند. و هر چه سلام و صلوات بفرستیم بر مدافعین حریم ولایت که در مقابله با دشمنان اهل بیت علیهم السلام، حفظ سلام بفرستیم بر مدافعین عزیز، باز هم حق اون ادا نشده است. لذا در زیارت عاشورا هم هست که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک علیک منی سلام الله جمیعا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار. حالا روایات یکی از خیانتهای جبران ناپذیری که دشمنان از محرومیت بشر و حتی ما شیعیان از اهل بیت علیه السلام ایجاد شد، مفاهیم و واژه های قرآنی و معارفی از فضای متن زندگیمان جدا شد و رفت به فضای ذهنی و ای بسا بعضن خیالی. این ریشه همه جنایت ها سر واقعه حضرت لبی که قرآن به عبارتهای گوناگون دعوت میکنه به صراحت به لقاء رب، الان کار به جای برسه که هرچه ما بخواهیم میگن چین لقاء رب قرآن میگه، آخر سر بگیم ای بابا الان تو قیامتیم، روز قیامت که جبرن همه لقاء رب خواهند داشت، استثنان رو دیدیمیست عالم قیامت و عالمیست که همه بدون استثنان متعاید لقاء جلال از اطرف رو دارن و بیت جمال رو. بحث ما در همینجا قرآن و همینجا دعوت فرمود انجام اطراف اجزلا حاصل بشود تا اینکه باطن این در عالم قیامت ظهور پیدا بکنه. صحبت از ملائکه میشه همینطور چیز خیالی ذهنی، تو ذهنون چیزهای پرنده های درست میکنیم با بالها شکلها بهش میدیم. معنای جناحی که در قرآن در روایات در صحیفه صدساده آمده چقدر ما رو فاصل انداختن. معنای جناحی که در ملائکه صدقی میکنه یعنی چی؟ به اون یدی که در قرآن آمده، ید الله در روایات آمده، ید رو سمی بصیر، معنای سمی معنای بصیر، هو سمی هو بصیر. نه چقدر برای من اینها قابل دریافت شده. به دوست خیالات و ذهن و چیزی ببافیم درست کنیم و گوه ها خدا الان من رو میبینه مثلا انگار یک نوزده لکوربین مثلا مخفی گذاشتن و من رو میبینم. این منشأ همه یه حالا بنده چون الحمدلله جلسه اهل جلسه اهل حزب و اهل کمال و بزرگواران بنده روی فقط آیات روایات رو بیخونم بعد ارازمون انشاءالله. خب قرآن میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات الارض. اگر رؤیت امکان نبود محال بود در همین عالم حضرت ابراهیم علیه السلام انبیاء علیه السلام مصداق الگوی عینی هستن که به ما راه رو نشون داده که بیاید به اینجا. اگر این مخصوص برای خود حضرت ابراهیم بود و هیچ فایده تربیتی و اعتقادی و حرکتی حدد منده قرآن سعید بالله مثلا اعتراض به قرآنه. اجما بخوام بگیم که خبا ملکوت یعنی چی؟ رؤیت ملکوت یعنی چی؟ حرفا رو باید نایه رو چی کار کنیم و بگه سراحت بسال یکونم میگرد موقعی رابطه یقین با رؤیت ملکوت اینجا قشن قرآن فرمول میده دست ما، این مبنا میده. ما نیاز نداره خیلی این برای اون به خودمون رو در جایی میفرماید این الذین لا یرجون لقاءنا لا یرجون لقاءنا یه سریع قرآنشون. خب در نتیجه چی؟ اگه این حاصل نشه حتی اقل داشتی که امید به لقاء الله. ما بعد نمیتونیم لقاء الله که احمد انسان دارم مثل محاله بسی برسه. خب تالی معصوم علیه السلام یک مرتبه میرسه. خب این برای ما غیر مثلا خیلی سخته، خیلی به گردو دیگه چی میشه دیگه. حتی اقل انسان توی زندگی دنیا چقدر به چیزهای بی خودی امید میبنده، آرزو میبنده، سوای مزخرف عادی بی خودی که خودش هم نمیدونه خواهد شد یا نخواهد شد. همین اندازه شد همین مقداری که انسان بفهمد که خودش امیدی برای آرزوی این که انشاءالله یه روزی برسه به اون دیگاه حتی اقلش دیدم از ما گرفتن. اصلا سرعت نمیشه انسان بکنه بیه که دقا الله رو کافر شد یا مشرک شدی. و اصلا بحث دقا الله با این چشمنا نبوده که بلی خیلی واضح شده مشرک میشه که چیزی خیلی روشنیه که چرا ما زود اونو میگیم؟ چرا نمیگیم که بیان ببینیم منظور لقاء اینجا قرآن و خدا و اهل بیت اسلام میخوان چطور بیان کنند؟ چرا دنبال رو نمیگیم؟ چرا زود اونو میگیم؟ سه بحثه های دخالت کرده در نظام مسائل دینی ما که خب ما زود میگیم که کافر کلن ببردیم اما نمیگیم که بیان بیوقت معنیات دیگار رو قرآن تشرار کرده و عدیه اومده این چگونه چیزی هست، چه حقیقتی هست، راهکارهایش چیه، اصلا نقش اون در زندگی من چیه، زندگی همون فردی لاعقل خودم که این همه دنبال اضطراباتی هستم تو زندگی که زمستان میاد حالا سوختم نرسه چه میشم، تابستان میاد که سرمایش نباشه چه میشم، نمیدونم گرسنه شدم چه خواهد شد فلان. همین انداز و همین مقدار احساس نیاز بکنم که با این نگاه که قرآن فرموده همین در حد امید به این رو اگه داشته باشن زندگی من رو چقدر جهت خواهد داد، چه جهت محکمی، چه جهت پایداری، چه جهت معناداری، چه جهت قویی که همه امور زندگی من رو نظم و توجه و معنا و افقش رو نشون خواهد داد که از همه پخش پلایی و دربدری و به هم ریختگی و از همه اون رو نجات خواهند داد. که این همین یک نقطه اگر اتفاق نیفته همین مقدار حتی قلیش اون وقت در رضو بالحیات الدنیا اصلا طبیعی است. قرآن خیلی فرمول روشن و مشخص، اگه نشد قطعا نتیجه چی خواهد شد؟ رضو بالحیات الدنیا و اطمئن و بها، اطمئنینه، اطمینان، آرامش. سه دسته های در کار هستن که ما بخوایم اطمینان و آرامش رو به دست رو باید بگردیم از غرب ببینیم روانشناسه. اگر فلان روانشناسه بی نمازه به اصطلاح دنیاگرای غربی اگر امضا بکنه تایید بکنه فلان کتاب روانشناسی رو، آقا معتبره، اون علمیه، اون هر سر وقت دونه. یه سری مزخرفات و منحرفات و ضد زندگی آرامش بشری به عنوان بیغیرتی بازی ها و اینا رو به نام آرامش روح عنوان بشه، اما اون طمأنینه و آرامش حقیقی که قرآن ما رو داره به اون قشن نشون میده، با چه مهربانی اهل بیت علیهم السلام، با چه مهربانی، با چه دلسوزی، با چه شفقت، بدون هیچ توقعی از ما، هیچ انتظاری از ما که داره ما رو میخواد نجاتمون بدن. اما ما اندازه یک مزخرفات بیغیرت بازی و بیبندباری بازی به نام آرامش روحی کفار رو همین اندازه ارزش دار نیستیم به کتاب و نادا. این مقصد رو بیان بیان چه مقصد چیه؟ قرآن داره میگه اطمئنو، این معنا و رضو، رضایت، آرامش، انسان خوشنودی. خیلی واقعا درد دیگه، یک مادر مهربان دلسوز تمام وجودش رو فدا میکنه برای بچهش که او رو به زیباتر و خوشبختی برساند. این بچه میره در کوچه و لاتروتی های اونور به دوست انتخاب میکنه، میگه با اون دوستاها ور میره و انتخابش رو جدا میکنه از مادر. یه وقتی پیدا چشم باز میشه تا زندان، تو اینور تو اونور یه فایده نداره. چه دیگه چقدر دردناکه دین به این زیبایی، با این صراحت ها، با اون روش های محکم، واقع بینانه، حق بینانه و به اندازه یک کتاب های دشونه میریم بعد کتاب دشونه بعضی ها رو آدم بعد خوشحال میشه بعد کتاب علمیه تا میری به که بنابراین سه ترجمه های از مزخرفاتی رو اصلا اونجا پیاده میکنن و در کنارش چند تا ما کتاب میبینیم که این حقایق معارف رو در کنار این کتاب فروشون قفسه اون هم بوده باشه. کلام کتاب فروش علمیه، این در شأن کتاب فروش های مذهبیه، موضوعش کتاب مذهبی نیست اینجا. اینا باید بگردید تو شهر، یه شهر به این بزرگی مرکز یک استان تا دو تا سه تا مثل کتابی پیدا کنید که ها این کتاب های مذهبی هست اینجا به اینجا پیدا میتونید. چه جنایت های ریشه داری در فرهنگ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا رابطه دارن به همدیگر. آیاتنا غافلون در یه جایی میتونه ما که سنوریهم آیاتنا، اونا که باز میکنه در اینجا هم مریضی ها رو و هم درمان رو. اولایک مواهم نار، بدبخته ها چه بدونن و چه ندونن، چه بفهمن چه نفهمن، چه خود بدن به این مخالفت های به دین و معارف را، خودشون را دیگه شخصیت علمی مثلا کذا و کذا بدونن در برابر دین و قرآن، چه ندونن بیان بفهمن زانو بزنن در محضر قرآن اهل بیت علیهم السلام. نظام آفرینش در کار خودشه. قرآن داره که سر ما که اینا موهمون نار، ما دلسوزانه به اینها توسل میدیم که بفهمن گول نخورن. یه روزی میرسه که وقتی اون آتش دیگه نشون داده شد، اونجا دیگه به ماکان یک سرون در یه آیه دیگه فرماید قد خسره، قد خسره الذين كذبوا لقاء الله و ما كانوا مبتدئين. سر راه نداره دیگه. انسان اگه این حقیقت رو این اصل نقطه رو درک نکنه، هر چه هم بخواد از هر رازر علمی از هر تشکیلاتی راهی برای هدایت نیست. چرا؟ چون همش تو نفس خواهد شد. پروفسوری باشه، پزشک درجه یک پیوند قلب میزنه، این شرافت این بزرگواری جان صد نفر انسان رو نجات داده. خب نجات چی بلاخره؟ بگه قرار شد عمر ابدی پیدا کنه. به چه میگید؟ پولش رو گرفته، قبل از پولش این کار رو میکنه. نه آقا، خیلی ایثارگره، پولیناش اصلا پوزش رو گرفته، روزنامه ها، مجله ها، سایت ها، همه شهرتش، همه افتخاره. مطلب بشه اگر برید پر از تغییر نامه ها پر شده، او رو گرفته دیگه، برای همون بوده. اما این آقای پزشک بزرگوار در همسایگی او چه توسلش بینی که اصلا من یه بچه تو قنداقیش نبودم، چی من رو پزشکم کرد؟ با چه استعداده ها؟ این میکروسکوپ اصلا نبود، این مور نبود، من کجا از میکروسکوپ فلان چیز رو میگرفتم؟ این مور نبود، من از کجا؟ اصلا مغز خودم نبود، کجا من که مزر مغزشو میفهمیدم؟ با یه نگاه معرفتی داره تبابت میکنه وحبا پزشک بیان. این هدایت شده است. از هر علمی بخواهید بذات پزشکی رو رد نمی‌کنه شو قرآن. بحث هدایت، اگه پزشکی در هدایت خدا نیست، با یک سبزی فروش و آقای نجار و آقای کارگر بنایی هیچ فرقی نداره. البته فرق بزرگی داره. اون که همین آقای سبزی فروش، آقای نجار، آقای کارگر بنایی که در هدایت خداست، این در خوشبختی حقیقی لیاقتش رو نشون داده. این آقای پهلوان که میره تو میدون بازوهاش نشون میده، هزار هزار کفتیش بزنند و اگر برای خدا نباشه، برای اظهار قدرت اسلام نباشد، خب این با یه فیکس فرقی دارد. در هدایت باشه باری کمده این آقای قهرمان، حالا اون نمیشه مگه به این دستوشی دکه های راهی. آقای صنعتگر، آقای تازه، بس اینجا همه نیازمندیم بحث ریشه‌ای لقاء الله رو در متن جامعه، تمام مشکلات و ریشه مشکلات ما برمیگرد به همون معنا که جدا کردیم، گشتی گشتی کردیم، گفتن همه گشت مثلا فلان سن، گشت فلان سن، این گشت مخصوص مثلا اهل مسجد، این وقت به اون نمیخوره، اون به اون میخوره. در حالش این نگاه کلیست. و ما کانو مختدین که یک جای میفرماید مدبر الامره یفصل الآیات لعلکم باللقاء ربکم توقنون. این تبدیل نور ان تفصیل آیات، ما هیچ بهانه نداشتیم که از ما نمیتونم. ببینیم چطور شده نمیتونم، چه بلایی به سر جامعه اسلام آوردن که الان من بگم نمیتونم، نمیشه، نمیفهمم. ما رو اونه، اونو باید پیدا شد. ولی این آیه درش اشکالی نیست. قرآن میفرد فصل آیات، من اصلا کاری کردم در آیات رو اینقدر تفصیل دادم، باز کردم، همه انسان ها در هر جنسی در سطحی باشه میتونه در این وقت کمپیل کارت کن، چون این اصله. برای تفصیل یک مختصر مثال عرض بکنم در آزم رو. خب شما مثلا یک نقشه ساختمانی رو میبینید که این همه خط کشیده، نقطه خط، نقطه خط، مثلا یه چیزی میشه کاغذ نقطه خط دیگه. یه عده فقط متخصصین خاصی تا به نقش نگاه کنه، ها این ساختمان مثلا ده طبقه با مثلا پله های چنان، اتاق های فلان، نمیدونم دقیق حتی جای پریزه ها و جای تمام شیر و همین درشه میبینه تو اونجا. این بیان اجمال اون ساختمان هست، هر که سر در نمیاره. این متخصص میتونه بگه بله این اتاق این زایتون فلانه، بله. اما وقتی آوردن این ساختمان رو روش کار کردن و ساختن رو درست کردن، همه چیم تمام شد. خب الان یک بچه 5 ساله میزا بیان اخیر میبینه آن ساختمان، اتاقهاش چی؟ حمامش چی؟ حتی رنگش بناس مثلا سفید باشه چی؟ کاشش بناس از فلان جنس باشه؟ هر شکل ما بخوام تو نقشه هست داشته میبینیم چی؟ میگیم این ساختمان که الان ساخته شد این تفصیل این اجمال نقشه. حالا کسی میگه که خب من سر در نمیارم این مثلا نقشه یعنی چی؟ یا همون دیگه سر در نمیارم ستون برد داریم اون وقت اون مریضی گفت که رفتی به اینا نداره دیگه. اگه بگه سر در نمیارم پله یعنی چی؟ رو پله داره میگه به طبقه بعد میگه سر در نمیارم. اون دیگه شد لزازه، اون دیگه شد چیز دیگر. قرآن به ما فرمود که ما آیات ما رو تفصیل دادیم. یعنی چی؟ تا دیگه ما نگیم که آقا من سر در نمیارم لگانو یعنی چی؟ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در یک جای دیگر قرآن می فرماید اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائهی. چه رابطه جالبی دارد بین آیات و لقائه که اکرار در آیات به صورت‌های مختلف دارد رو. و حرفت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. در آیه دیگه می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. در یک آیه دیگه میفرماید و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها. خیلی اینجا امید تمام دیگه میگه قرآن. نیست که مثلا بگیم که این آیات اگه داره کشف بشه یه سر در نمیارن. فتعرفونها تازه نمیتونه تعلمونه ها تعرفونه عشان ما زندگیمون چقدر طبیعیه زندگیمون خیلی طبیعیه دیگه گرسنگی باشه میفهم یعنی چی اینجور نیست آشپزخونه یا غذا یا مثلا فروشگاه مثلا خاربار فروشی رو من سر در نمیارم اونا زای خود من هم گرسنگی و غذا و سفره هم زای خود هم تو چیزی نداریم باشه کاملا طبیعیه وقتی گرسنگی میفهم مثلا یعنی زندگی مون اصلا وقتی نون میگیم غذا میگیم آشپزخونه میگیم برنج میگیم آب شربت طبیعیه نا دیگه زندگی قرار بود معارف الهی آیات روایات اهل بیت مستم همون دیگه طبیعی اینجور نبود که یه چیز ذهنی خیاله هی فشار بیاره فشار بیاره تا به آخر ببینیم چی فهمیدیم اینجور نبوده که از فتعرفونه ها نه تعلمونه ها ما برای زندگی تبدیل عرفان داریم الان کسی نمیتونه بگه که آقا مثل آبگوش یعنی چی مثلا برنز یعنی چی نون یعنی چی گرسنگی تشنگی آب با همه وجودش میفهمه یعنی چی یعنی معرفت داره بود زندگی قرار بود آیات دوتا چیز نیستن که ازم جدا ما با اون زندگی بکنیم زندگی بود همون بوده شیاطین سلاطین جور مغرضین دنیاگرایان اینا دست هم دادن ما رو از اون زندگی ساقطمون کردن عبارت خیلی قرآن جا و قول الحمدلله سیوریکم آیاتهی تعرفونها و ما ربک بغافل اما تعملون رابطه عمل به زندگیمون خب مطلب طولانی است بنده آیات و روایاتی رو از ادیه استاشتم برای اثبات مطلب که فراوان هست حالا که وقت نرسید بنده بقیه یه روایت آیات ادیه رو بخونم پس مباحث اخلاقی یک صورت‌های گوناگون میتونه داشته باشه یک وقت جلسه اخلاق غرض از جلسه اخلاق و باعث اخلاقی اینه که ما یه سری بحثه‌های فقط آداب معاشرت داشته باشیم یه روش اخلاقی ما بشناسیم که مثلا معاشرت در زمان چگونه باید باشه ما یک انسان مؤمن مسلمان در آداب و معاشرت عمدتاً این نوع جلسات اخلاق محور وظیفه و حقوق بحث میکنه یا وظیفه مثلا مهمان به حقوق میزبان چیه؟ یا باید بدونید به وظایفش رو رعایت کنید نسبت حق میزبان در نقطه مقابل وظایف آقای میزبان بدونه که نسبت به حقوق آقای مهمان چگونه باید عمل بکنه چه وظایفی داره رو انجام بده این میشه آداب معاشره فلان همسایه وظیفه‌اش رو بدونه که نسبت به حقوق همسایه بغلی چی هست اینا رو رعایت کنه هاکذا برعکس اون یکی همسایه پیرمرد وظایفش رو بدونه نسبت به حقوق جوان چیه جوان وظایفش رو بدونه نسبت به پیرمرد چیه بزرگ سال وظایفش رو بدونه نسبت به کودک چیه کودک نسبت اون وظایفش رو بدونه در باره حقوق اون زن نسبت به مرد نسبت به زن پدر و مادر به فرزند فرزند پدر و مادر استاد وظایفش رو بفهمه نسبت به شاگردش چه حقوقی در گردنش داره رعایت کنید شاگرد باید بدونه وظایفش نسبت به استادش سه حقوقی برگردنش داره، رعایت کنه. ثروتمند نسبت به فقیر، فقیر نسبت به ثروتمند، مریض نسبت به پزشک، پزشک نسبت به باسواد، نسبت به بیسواد، بیسواد نسبت به باسواد. یعنی ما در جامعه کوچکترین نکته‌ای، حتی یه نکته، یه نکته که فقط عرض طولش نداریم، که نظام دینی ما نسبت به اونجا وظائف حقوق رو معین اونجا نفرموده. خب پس این یه جلسه اخلاق اینه که انسان بشینه اینها رو آشنا بشه، وقتی اینها رو رعایت میکنه میشه آداب و معاشرت این رسال اخلاقی اون. یک نوع جلسات اخلاق خب از این باب هست که ما رذائل و فضائل رو درست بشناسیم. خب بشناسیم که رذائل در وجود من داره چه غوغا میکنه، چه هر کدوم یه شمشیری برداشتن رو تکه تکه میکنه، چه مصیبت ها برام بار میاره. این رذائل رو بشناسه. خب عضو چیه، غرور چیه، خودخواهی، تشکر، فلان فلان، حسادت و الی آخر. خب فضائل چیه؟ همینطور انسان بشناسه و با شناختن اون شروع کنه در درون هر مبارزه و نسبت به اون فعالیت رو. خب اینم یک زور از سبک برنامه اخلاقی. یک سبک جلسات اخلاقی میتونه به صورت تنبهی باشد. خب انسان تو فضاها هست، اما به لحاظ اینکه در جامعه درگیر هست به 4 ساعته در فضای رفت ده همیشه نیاز دارد طبق دستورات قرآن و احمد علیه السلام در معرض تذکر قرار بگیره، تنفه قرار بگیره تا هی این شستشو بشه و آلوده دیگه تونتون. خب این یه جلسه خیلی خوب و نیازمند، همین را نیازمند هستیم. و اما و اقسام خلاصه جلسات اخلاق میتونه باشد، اما یک روشی که در جلسات اخلاق هست اون روش تربیتی نفسه، که ما این نفس رو تربیتش بکنیم با سه قواعدی، با سه اصولی بر اساس کتاب و سنت. چه بزرگان ما، فقهای عظام، چه اهل معرفت و فقیه در احکام ظاهر و فقیه در احکام باطن و خودشون سیر دقیق در این زوایای کوچه این نفس رو سیر کردند و هم علمن هم عملن به تمام ابعاد وجودشون و از برکات اونها به اصلا ما راهنمایی کردند، روشه هایشون دادند که نفس حیوانی رو چطور تربیتش بکنیم تا اون فطرت توحیدی شکوفا بشه و لقاء رب هم، آیات هم، رؤیت آیات هم از اونجا در واقع ظهور بود خواهد کرد. این روش های تربیت شه. الحمدلله به برشت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، به برشت انقلاب، به برشت امامین انقلاب و امروز بزرگان و شهدا، ما امروز در این سطح از اساتید الحمدلله کم نداریم که اینها در شأن اون اساتید هستن که ما اینجا فقط مقدمات رو بس میکنیم، یه سری مطالبی که انگیزه ها و مقدمات و ضروریت راه و اهمیت راه و رابطه این راه با سرنوشتمون و بحثه هایمون در این سطوح مقدماتی است که انشاءالله عزیزان شدا تو پیدا بکنن از محضر اون اساتید انشاءالله خدا توفیق میده بتونیم استفاده کنیم و از اون هدف اصلی خلقیت که با سنی تربیتی به محاصل خواهد شد انشاءالله بهرمن باشیم. و اما بحث هایی که در جلسات بعد انجام میگیره، خب یک بخشش مربوط به بحث های اندیشه‌ای هست، چون مسائل تربیت نفس بخش های مختلف داره، بخش های ذکری داره، بخش های عبادی داره، بخش های عملی داره، بخش های مختلف که اساتید رو بزرگوار باید محضرشون برسی استفاده بکنیم. یکی از بخش هایش هم جرف نگری و تعمیق قوه فکر و اندیشه است که در جایگاه خودش خیلی مهم و مفیده. این قسمت از بحث ها خب برای سروران عزیزان خدمتشون سالان قبل بودیم و خودشون الحمدلله در این وادی هستند خیلی سنگین نیست و این عزیزان خدمتشون بحث هامو مخاطب در این سطح بحث هاست. بنابراین بعضی عزیزان که تازه خدمتشون میرسیم با این ادبیاتی که آشنا نباشن شاید سنگین باشه، شاید حالا بعضی عزیزان بذار ما جلسه رو تقسیم میکنیم به دو بخش. یک بخش جلسات روزه های زود، یکی روزه های فرد. روزه های فرد از این کسی بحثه ها معمولا بحث میشه. بذار عزیزانی که اگر احساس کنن خسته میشن سنگین مطلب، به هر حال تو بحثه نیستن اختیار خودشونه، خواستن تو جلسه میتونه حضور داشته باشن، خواستن میتونن تشریف ببرن و برنامه‌شون برسن. منتها روزه های فرد که در برنامه‌شون نظم جلسه به هم نخوره، خب بخش های آخر مجلس بشینن که هر وقت خواستن تشریف ببرن دیگه وضع نظم جلسه حواس عزیزان رو دیگه فرد نکنن و از اونجا میتونن هر وقت خواستن تشریف ببرن. روزه های زوج هم بحث های عمومیه که بیشتر مد نظر عزیزان است که تازه با این فضا آشنا میشن و عزیزان هم که ما دیگه محضرشون مرکز اصالت نکنیم وقتاشون تلف نشه میتونن اختیار خودشون باشن تو جلسه یا خواستن تشکیل روزه های زود. البته این وقتاش که حقیق خدمت عزیزان باشد چون در ادامه برنامه از اساتی سریم که دعوت بشه از بزرگواران بزرگان از مهمانان مختلف دعوت بشه. اگر اون بخش دیگه از اساتید دعوت شد اون وقت همه عزیزان انشاءالله در اون جلسه استفاده میکنیم و انشاءالله از محضر انفاس قدسی اساتید انشاءالله بهره‌مند میشیم. خب محکم انشاءالله نوبت دیگه شد خدمتتون شدیم در اون برنامه. یک تقاضای سروران هست که اگر دوستان بدونن که حقیقت چقدر واقعا معذب میشه، ناراحت میشه، میشه دوستان به پا بلند میشه، نمیتونن این احتمالات زواهن ها اینا که جز آسیب هیچی دیگه ندارد نشانداختان ها خواهشن اینا برسیده بشه در زمان اینو در شن اساتید هست این دور کار را بر اساتید بزرگان و سایر اگر ازادت ما خیلی راحت تو جلسه میگیم میاییم و جایی رد میشیم خب خواهی با همه وظیفه پیش میاد این بزرگواری بلند میشم و یه ساعت ما بزرگوار اخلاقی هم دیگه باید خدمتشون باشیم چی و اینها هم معطلی و به مسائل دیگر و خیلی هم برای خود حقیق ما مشکل آفرینه و اذیت آوره و انشاءالله اگر دوستان بدونی کنید چقدر قلب ناراحت میشه قطعا لطف میکنید چیزها رو انشاءالله برمیگارد از زنبون و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.